بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سلام و درود ما به پیشگاه خاتم پیامبران الهی حضرت محمد مصطفی و سلام بر اولیاء و اوصیاء گرامی او، درود ما نثار روح پرفتوح امام راحل و شهیدان گران قدر ما و سلام این بنده به حضور شما خواهران گرامی که توفیق دیدارتون در این ماه مبارک رمضان نصیب شده. بنده سپاسگزاری میکنم از دوستان گرامی هم به جهت اهتمامی که در برگزاری این دوره داشتند، مسئولان اجرایی این برنامه، مدرسان محترم، و هم سپاسگزاری میکنم از اون جهت که فرصتی هم در اختیار بنده قرار دادن، به خصوص از جناب آقای دکتر قلامی رو تشکر میکنم. برای همه شما آرزوی قبولی اطاعات و عبادات دارم و این آموزش قرآن و تدبر در قرآن که کار شماست از بهترین عبادات در این ماه مبارک رمضان است. یعنی شما خوب کاری رو در وقت خودش، در مناسب ترین وقت خودش انجام میدید. بنده سخن رو با این نکته آغاز میکنم که قرآن سند هویت ما مسلمان هاست. یعنی اگر از ما بپرسن که مسلمانی چیه، اسلام چیه، شما مسلمان های دنیا کی هستید، ما یک شناسنامه داریم. هویت ما در این قرآن مشخص شده و چون این قرآن هم نزد همه مسلمان ها یکیست و اختلافی در متن اون نیست، این سند هویت ضامن وحدت مسلمان ها هست. شناسنامه امت اسلامی است قرآن و معجزه پایدار پیامبر، معجزه جاودانه پیامبر. و توجه دارید که این پدیده‌ای که به نام اسلام در قرن هفتم میلادی در دنیا پدید آمد، در واقع بر پایه حقایق و معارف قرآنی شکل گرفت. مسلمان ها در صدر اسلام از آبشخور قرآن سیراب می شدن، از قرآن تغذیه می کردن، در حال و هوای قرآن نفس می کشیدن. اون تحرکی که ایجاد شد و قوت و قدرتی که به دست آوردن مسلمان ها، اون رو از قرآن گرفته بودن. شما مقایسه بکنید عرب جاهلی قبل از اسلام رو با همان عرب 50 50 سال بعد ببینید که چطور قرآن جامعهشون رو تغییر داد، آدم ها رو عوض کرد، اونا رو از کجا به کجا رسوند، اونا رو از تفرقه به وحدت رسوند و سرزمین های بزرگ رو مسخر اونها کرد، دانش های بزرگ به دست اونها به وجود آمد. در قرن اول هجری هنوز معارف اسلامی قرنهای بعدی به وجود نیامده بود، هنوز علومی مثل کلام و فلسفه و حکمت و عرفان و فقه و حدیث و اینها به صورتی که در قرنهای پنجم و ششم گسترده شده بود ایجاد نشده بود. در اون زمان قرآن الهام بخش بود، قرآن سازنده اون جامعه بود. وقت شما میبینید که مسلمان ها چه تحولی پیدا کردند. در یک جایی میخواندم که در سال 90 هجری یعنی یک قرن از بعثت پیامبر گذشته حدودا، مسلمان ها در مدیترانه بحریه داشتند، یعنی کشتی های نظامی در دریای مدیترانه داشتند مسلمان ها. ببینید چه تحولی، چه قدرتی. یه وقتی یک جامعه شناس آمریکایی ظاهرا بر اساس یک معیارهای جامعه شناختی تحقیقی کرده بوده تا بداند کدام شخصیت در طول تاریخ بیشترین تأثیر رو در جهان داشته، حالا چه مثبت چه منفی، کدام شخصیت بیشترین اثر رو در تغییر چهره جهان داشته. این معیارها و ضابطه هایی گذاشته، اندازه گیری کرده 100 نفر اول رو معین کرده، 100 نفر اولی که از ردیف 1 تا 100 اینها رتبه آوردند. من یادم هست که اول بار این مطلب رو در روزنامه انگلیسی زبان هرالد تریبیون در سال 57 قبل از پیروزی انقلاب دیدم. یک صفحه بزرگ روزنامه نوشته بود The First 100 یا The First 100، نخستین The First 100 نخستین 100 نفر. بعد توضیح داده بود این کار رو و عکس تخیلی یا واقعی این 100 نفر رو هم کشیده بود، 100 تا چهره رو با سیاه قلم در صفحه بزرگ روزنامه مشخص کرده بود. در میان این 100 نفر، نفر اول پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی. نفر دوم نیوتن بود. حالا اونایی که رشتهشون فیزیک هست و یا مهندسی و اینا، اونا میتونن متوجه بشن که چی بوده. نفر اول پیغمبر اسلام. این اهمیت قرآن رو نشون میده. ولی در جامعه خود ما قرآن از متن به حاشیه رانده شده. این عبارت یا رب به ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این آیه که در قرآن آمده، این در همین جامعه ما اتفاق افتاده. بیش از یک قرن پیش سید جمال الدین اسدآبادی وقتی میخواد نشانه های انحطاط رو در جامعه اسلامی ذکر بکنه، وضع قرآن رو توضیح میده. میگه این قرآن شده این وسیله برای خوندن در قبرستان ها، گذاشته شدن تو تاخچه ها، بستن به بازوی بچه ها برای اینکه اینا مثل دعایی حفظ بشن از خطر، و سر سفره عقد و تشریفات و آداب و رسوم قرآن مبدل به یک همچین چیزی شده. این حرف سید جماله. شما لابد خوندید این رو از قول سید جمال. در دوران نوجوانی و جوانی ما و در سالهای قبل از انقلاب هم کمابیش همینطور بود. الان هم در خیلی از خانه ها همینطور. یعنی شما میرید میبینید که قرآن هست تو خونه مسلمان ها، چون یه سنت خوبی بوده که در سفره عقد هر عروسی قرآن میذاشتن، سنت معنیداری هم بوده. ولی تو خیلی از خونه ها این کتاب داشت باز نشده، نو مونده. اصلا یکی از علامت های مهجور بودن قرآن تو خونه ها این است که ببینید قرآنشون چقدر نو مونده، چقدر ازش استفاده شده. هر جایی دیدید نو مونده بدون دیگنا ما نکردن این کتاب رو. اینجوری بوده، یکی بخواد بره سفر از زیر قرآن ردش کنن، یه وقت کسی بمیره قرآن بذارن. اینجوری بوده. این محجور بودن قرآن. با انقلاب اسلامی هدف ما آوردن قرآن است از حاشیه به متن، و الا چه انقلاب اسلامی؟ اگر قرار بشود ما جامعمون قرآنی نباشه، زندگیمون قرآنی نباشه، اسم حکومتمون به جای شاهنشاهی اسلامی باشه، ولی عالم و آدممون اسلامی و قرآنی نشه، این که چیز مهم، کار مهمی نکرد. انقلاب اسلامی وقتی معنا پیدا میکنه و موفق خواهد بود که ما به قرآن برگردیم. خب حالا در این 37-8 سال کارهای قرآنی زیادی شده، خوبم بوده، ولی ما در اوایل راهیم. گفت گمان مبر که به پایان رسید کار مقام، هزار باده ناخورده در رگ تاک است. خیلی حالا ما راه داریم تا جامعه همون قرآنی میشیم. اگه یک روزی قرآن از حاشیه به متن می آمد، اون روز سبک زندگی ما هم اسلامی میشد. بله، یکی از توفیقایی که نصیب جامعه ما شده توفیق در تلاوت قرآن. چند سال پیش که بنده دبستان می رفتم، اواخر دوران دبستانم بود، این لحن و صوت مصری و حجازی که امروز قاریان قرآن با اون لحن قرآن می خونن اصلا شنیده نمی شود، یعنی ضبط صوت هم نبود تقریبا. من یادم هست کنار منزل ما، نزدیک منزل ما یک مسجدی بود و بلندگوی بزرگی داشت، بلندگو هم تازه آمده بود. منم بچه بودم، در حیات منزلمون بازی میکردم، میچرخیدم. غالب روزها بعد از ظهرها در اون مسجد ختم بود و قاری، یه قاری واحد ثابتی، قرآن میخوند و صدای اون از این بلندگو پخش میشد توی محله ما در همین تهران و من میشنیدم. جز غم و غصه و اندوه خاطره ای از اون روزای بچگی که من تو حیات بازی میکردم و گوشم به این صدای قرآن بود در خاطره من باقی نمونده. سال 1336 که به دبیرستان رفتم، دبیرستان ما اهتمام به آموزش قرآن داشتند. هر روز صبح با ضبط صوتی که دیگه حالا آمده بود و نوار ضبط صوت که از مصر آمده بود، صدای عبدالباسط رو برای ما سر صف می‌گذاشتن هر روز. و قبل از این که کلاس‌های درسمون شروع بشه، همه کلاس‌های دبیرستان یک رو قرآن داشته، یک رو ما اول قرآن می‌خوندیم، بعد درس‌های ریاضی رو نمی‌دونم فارسی و انگلیسی و اینا رو شروع می‌کرد. اینم مال کلاس هفتم نبود، فقط در تمام اون 6 سالی که ما از کلاس هفتم تا 12 تو دبیرستان بودیم، رشتمون هم ریاضی بود، ولی این درس قرآن ترک نمی‌شد. اما اندک بودند کسانی که می‌توانستند قرآن رو با لحن دلنشین و جذاب بخونند. امروز شما مقایسه بکنید، ببینید در هر محله، در هر مسجدی، در هر شهری، در هر مدرسه‌ای یک یا چند قاری بسیار خوب وجود داره که قرآن رو دلنشین میخونن. آدم دوست داره بنشینه و به صوت قرآن اینا گوش کنه. من گاهی به شهرستان ها سفر میکنم، میبینم که قاری‌های هستن خیلی خوب قرآن میخونن. خب این برکت انقلابه که این صوت و لحن و تجوید و ترتیب و اون هنرهای قرآنی رواج پیدا کرده. بچه ها میخونن، دیدید دیگه توی همین فضای مجازی بعضی وقتا بچه ها صوتاشون میذارن، بزرگ ها چطور کنن. امروز آریای ما در دنیا مقام اول رو کسب میکنند. این یکی از تحولات مثبت. یکی دیگه از تحولات مثبتی که در این نزدیک به چهار دهه در جامعه ما ایجاد شده، فراوانی ترجمه های قرآن. من خودم آمار دقیق ندارم، شنیدم که در این 37 سال بعد از انقلاب در حدود 60 ترجمه جدید به زبان فارسی از قرآن شد. این خیلی معنا داره. من فکر میکردم 30-40 تا باشه، ولی یکی از اشخاصی که مطلع بود، نمیدونم حالا کی بود و کی بود، حدود 60 تا ترجمه رو گفتند و هیچ وقت در تاریخ ایران سابقه نداره که در یه دوران کمتر از 40 سال یک چنین فعالیت گسترده‌ای در ترجمه قرآن به زبان فارسی صورت بگیره. این هم یکی دیگه از کارهای مهم بود. یک کار مهم دیگه حفظ قرآن. من تو خودم که قرآن علاقه داشتم و تعقیب میکردم خبرهای مربوط به قرآن رو، قبل از انقلاب اگه میشنیدم که یک کسی حافظ قرآن در ایران، این رو به خاطر میسپردم، برای من خبر مهمی بود. من هرچی به حافظه خودم رجوع میکنم، فکر نمیکنم که قبل از انقلاب در کل ایران بنده شنیده باشم که بیشتر از عدد انگشتان یک دست حافظ قرآن مطرح شده باشه. مثلا کسی که میشناختم حافظ کل قرآنه، مرحوم آیت الله خزعلی بود که ما از قبل از انقلاب شنیده بودیم آیت الله خزعلی حافظ قرآن. یکی از دانشجوهای ما هم در دانشگاه صنعتی شریف، او هم میدانستیم، گفته بودن که حافظ کل قرآنه. بعد هم اون که مهندس شد رفت حوزه علمیه بعد از انقلاب و روحانی شد و امروز منشأ خدمت رو او را میدونست. دیگه من الان کسی دیگه یادم نمیاد. من این آمار رو مخصوصا از این جهت میگم که شما ها بدونید چقدر فرق کرده. امروز مسئله حفظ قرآن یک نهضتی شده و اینم باز از تحولات مثبت حرکت ما به سوی قرآن است، برای اینکه قرآن رو از حاشیه بیاریم به متن. اینم خوب بود. یه مطلب دیگه این که قبل از انقلاب هیچ مجله قرآنی وجود نداشت. اصلا مجله دینی هم 2-3 تا بیشتر در کل مملکت نبود. به معنی قابل استفادهش یه مجله دینی وجود داشت، درس هایی از مکتب اسلام که از قوم منتشر می شد، اسلام کتابی داشت، ما ها اون مجله رو می خوندیم. توی اون مجله شاید در هر شماره یه بحث قرآنی، یه مقاله مربوط به قرآن حد اکثر وجود داشت. من همینم آمار نگرفتم، شاید دست بالا میگیرم دارم میگم، یعنی مجله چیزی را تو به قرآن نه. الان شما چند تا مجله در کشور میشناسید که نه فقط به معارف اسلامی اختصاص داره، بلکه به قرآن اختصاص داره. چند تا مرجع، حتی روزنامه قرآنی داره، خبرگزاری قرآنی داره. حالا نمایشگاه قرآن که برپا میشه بود، لابد شما میرید دیگه، حتما شما باید برید نمایشگاه قرآن رو ببینید، چون کار شماست دیگه، شما سزاوارتر از دیگرانی به این که از نمایشگاه قرآن بازدید بکنید. حالا ببینید اونجا در چه پهنه هایی، در چه عرصه هایی کار قرآنی صورت گرفته، از انواع نرم افزارها برای آموزش قرآن، برای حفظ قرآن، برای قرائت قرآن، در فضای مجازی، کارهای هنری، کارهای انتشاراتی، خیلی کار. از آدمایی که حالا میان قرآن رو روی مثلا یه سوره قرآن رو روی دونه برنج می‌نویسن، تا آدمایی که میان مثلا یه صفحه قرآن رو روی یک صفحه‌ای به مثلا بلندی 3 متر و 2 متر و نیم مثلا 2 متر می‌نویسن، یه قرآن تمام با یه همچین ابعادی می‌نویسن، با طلا و نقره و اینا، که همین امسال هم چه کاری کردن، که البته بنده نمی‌پسندم اینجور کارا. و قرآنایی که منتشر شده از تاریخ گذشته در موزه ها بوده با خطای زیبا، کارهای هنری، اینا همه انجام گرفت. اما همونطور که عرض کردم هنوز دوری. این قرآن جهانبینی ماست، یعنی ما باید با انس با قرآن، این قرآن رو از این صورت ظاهری و تشریفاتی دراریم، جذب جانمون بکنیم، جذب روحمون بکنیم، یک کاری بکنیم که قرآنی فکر بکنیم، قرآنی نفس بکشیم، یعنی در فضای قرآن زندگی کنیم، تنفس بکنیم. نگاهمون به جهان نگاه قرآنی باشه، جامعه‌مون رو قرآنی بسازیم. توی فلسفه خب تقسیم میکنن فلسفه رو، در این دوران جدید بعد از رنسانس در اروپا فیلسوفا خواستن عهده‌دار وظیفه انبیا بشن، هستی شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، این یه تقسیم بندی است در فلسفه، یکی از تقسیم بندی ها است. در هستی شناسی صحبت از این که این دنیا چیه، وجود چیه، مثلا چیزی هست نیست، این هستی، این بحث رو تحت عنوان متافیزیک در فلسفه مطرح میکنم که عمدتا هستی شناسی. در معرفت شناسی صحبت از این است که من انسان چی میتونم بدانم، قدرت درک من از واقعیات دنیا چیه، من به چه چیز میتوانم معرفت پیدا بکنم، به چه چیز میتوانم یقین پیدا بکنم. این بحث معرفت شناسی که جداست از هستی شناسی. بحث سوم این است که چه چیزی ارزش داره، ارزش چیه و خوب و بد چیه، زشت و زیبا چیه. وقتی بگیم خوب و بد، در عرصه رفتاری صحبت از اخلاق انسان میکنیم. وقتی بگیم زشت و زیبا، در عرصه هنری صحبت از جلوه های هنری میکنیم. همه اینا میاد زیر ارزش شناسی. شما با انس با قرآن هم به یک هستی شناسی میرسید، هم به معرفت شناسی، هم به ارزش شناسی. یعنی این قرآن میتواند جهان بینی شما رو بر اساس وحی شکل بده. و چقدر خوبه که انسان یاد بگیره موقع خوندن قرآن تدبر بکنه، تأمل بکنه. این یه هنریه، یه نعمته. یکی از کسانی که من دریافتم که قرآن رو با تأمل و تدبر خونده و میخونه و دائم قرآن میخونه، مقام معظم رهبری آیت الله خامنه‌ای است. این حالا براتون همیشه رو بگم. از قبل از انقلاب شنیده بودیم که ایشون درک و دریافت خوبی از قرآن داره. در این سالهای بعد انقلاب که روز به روز بیشتر خدمت ایشون رسیدیم و آشناتر شدیم، از جمله متوجه شدم که ایشون مداومن داره به خوندن قرآن. من نمیدونم هر چند وقتی بار ایشون یه ختم قرآن میکنه، ولی میدونم که ختم قرآنشون منحصر به ماه رمضان نیست. برای اینکه دیدم دستگان نزدیکشون قرآنهایی که ایشان اونا رو خونده، آخر هر قرآنی که میخونن یک شکر به جا میارن از این که این قرآن رو خوندن. تاریخ ختم قرآن هم ذکر میکنه به خط خودشون قرآنهایی که ایشون خونده. تو این سالهای اخیر معمولا اینجوری که می‌نویسن آخرش، و معلومه که مثلا چند ماه یه باری یا دقیق نمیدونم یه قرآن تمام میشه یه قرآن دیگه شروع میکنه. انس ایشون با قرآن اینطوره که قرآنهایی که چاپ میشه و برای ایشون میفرسن، ایشون اینا رو یک جا جمع میکنه. خودش را نمیفته حالا قرآن جمع کنه، ولی مرتب برای ایشون ناشرا و مترجما، هنرمندا قرآن میفرسن. از خارج قرآن میاد، از داخل قرآن میاد. ایشون یه بار در همون اتاق کار خودشون یه قفسه بزرگی رو ایشون من دادن، گفتن فلان ببین، این از بالا تا پایین فقط چاپای مختلف قرآن که دست من رسیده، من اینا رو همه رو یک جا گذاشتم. یعنی عشق و انسشون همین. اگه مجموعه داری بخوام بکنن، هم مجموعه قرآن جمع کن اینطور. و نکته مهم اینه، ایشون یه چیزایی از این آیات قرآن میفهمه که ما وقتی میشنویم میبینیم خیلی حرف درستیه، خیلی حرف دقیقیه. تصنعی و تکلفی هم نیست، همین آیه داره همین رو میگه. بعد ما خودمون میپرسیم چطور ما که صد بار تا این آیه رو خونده بودیم این ظرافت معنایی که ایشون بیان کرد متوجه نشده. هیچ ارتباطات دقیق بین آیات رو بیان میکنه. من در تألیف چهار کتاب درسایی از قرآن برای دوره دبیرستان که در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 صورت گرفت، اوایل دوران رهبری ایشون، در تألیف اون کتابا من گاهی خدمتشون می‌رسیدم، برنامه و طرح خودم رو عرضه می‌کردم و از ایشون مشورت می‌گرفتم که اینجوری می‌خوام کتاب برای دبیرستان تألیف کنم. گاهی ایشان توصیه می‌کردن که فلان سوره رو بنویس، فلان آیات رو بنویس، این نکته‌هایی می‌گفتن که من یه برقی در ذهنم می‌درخشید. حالا آنگاهی که سخنرانی میکنن یا آیه قرآن مطرح میکنن، ما متوجه میشیم که ایشون موقع مطالعه قرآن به یه نکته هایی برخوردن که توی این آیات در میارن. واقعا این که امیرالمومنین میفرماید قرآن دریاییست که عجایبش پایان نمیپذیرد، ما این رو میبینیم که یک نکاتیشون در روغری استخراج میکنه از این دریا که دیگران مثلا ما ها نفهمیده بودیم. این نتیجه با تدبر قرآن خوندنه، این نتیجه اگه با تدبر قرآن بخونیم میتونیم یه هستی شناسی قرآنی برای خودمون کسب کنیم. آیاتی هست در قرآن که اینها در واقع هستی شناسانه است، مراتب هستی رو بیان میکنه. خب خود آیات توحیدی که در این عالم خدا یکیست و جز او هیچ نیست، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، این خودش نشون میده که هستی شناسی قرآنی چی میخواد بگه. شما تو این معنی کلمه حق دقت کنید در قرآن و در معارف اسلامی، حق هم اسم خداست هم بیان حقیقت، هم به معنای حق مفرد حقوقه. یعنی ببینید این کلمه حق تو هر سه حوزه هستی شناسی و معرفت شناسی و ارزش شناسی وارد شده. وقتی که شما حق رو در برابر تکلیف قرار میدید، در حوزه ارزش شناسی است. حق رو در برابر باطل قرار میدید، در حوزه معرفت شناسی است. حق رو در برابر موهوم میگذارید، در برابر عدم میگذارید، اینجا در حوزه هستی شناسی است. خب ببینید این حق در قرآن به چه صورت آمده. این آیه نور رو الله نور السماوات والارض مثلا نوری که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجت و کعنه کعنه و کوکب و کعنه و کوکب دوری و نیوبد و من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت بلا قلبیت یکار زیتوها و یوزی ولو لم تمسس کنا نورون علا نور فلا. این آیه رو چون چی ازش میفهمیم؟ این الله نور السماوات والارض چیه؟ این آیه هم هستی شناسیه، هم معرفت شناسیه، هم ارزش شناسی. چون نور هم وجود داره، هم آگاهی بخشه، هم زیباییه. یعنی هر سه این ابعادی که ما در این سه بخش مطرح کردیم در نور هست. و در قرآن خدا نور آسمان ها و زمین معرفی شده. یا مثلا این آیه اول از اون سه آیه که به آیت الکرسی معروف شده، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، تا آخر بخونید ببینید از این آیه که انقدر مهم و توصیه شده حفظش و خوندنش و اینا در باب همین هستی شناسی چی دستگیرت میشه. یا مثلا این آیه که خداوند مثال میزنه بارش باران هستی رو بر صحرای عدم به یک سیلی تشبیه میکنه که در پی باران حاصل میشه و میفهمد فسالت آودیتون به قدرها، یعنی این بارون به این وادی های مختلف جریان پیدا میکنه، سیل آسا در هر جای بندازه ظرف اون درش جا میشه. یا مثلا این آیاتی که صحبت از تدبیر امر از آسمان به زمین میشه، یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند امر رو از آسمان تدبیر میکنه در زمین. این اصلا عالم امر و عالم خلق، بعد تدبیر امور از عالم امر در عالم خلق، و بعد فرشتگان ملائکه که اینها مأموران و کارگزاران الهی هستند در تدبیر امور از آسمان به زمین. و اینا انواعی دارن، اولی اجنت مثنا و ثلاث و رباع، یعنی چی؟ ملائکه‌ای که دو بال دارن، سه بال دارن، چهار بال دارن. ببینید اینجوری قرآن خوندن ما رو به درک و دریافت نوعی هستی شناسی قرآنی کمک میکنه. همینطور در معرفت شناسی این که ما میتوانیم علاوه بر ظاهر این دنیا باطن این دنیا رو هم بشناسیم. یعنی این قرآن یکی از حرفاش اینه که فقط اون چیزی که با حس میبینید واقعیت نداره، غیر از این درک و دریافت حسی ظاهری انسان میتونه یک حقایق دیگه ای هم درک بکنه. نیست، یعنی مذهب و مکتب اصالت تجربه حسی که در اروپا پدید آمده و اینقدر قدرتمند بوده و الان هم سیطره داره، این یعنی چی؟ یعنی همون یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الآخرت هم غافلون، یعنی همین فقط هرچی که ما ظاهر میبینیم همونه. قرآن برای انسان به عقل قادره، و یه حقیقت دیگری در معرفت شناسی و انسان شناسی اسلامی که از اون به قلب تعبیر شده. خب این قلب چیه؟ این فؤاد چیه که در قرآن آمده؟ مسلمه که مراد قرآن از این قلب این عضوی گوشتی نیستش که در بدن ما داره میتفه و ضربان داره و خون میرسونه. قرآن که نیمده راجعه به این صحبت بکنیم، این قلب که لمن کان له قلب و الا من اتى الله بقلب سلیم، این ان السمع و البصر و الفؤاد، این فؤاد چیه؟ این عقل چیه؟ شما با دقت در این آیات میتونید راهی سوی معرفت شناسی اسلامی پیدا بکنید. در باب اخلاق و احکام و ارزش ها و تکالیف و زیبایی ها و اون رابطه کشش و کوششی که بین انسان و خدا هم هست که دیگه این قرآن پر از این معارف و معانی، این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. یعنی انسان قرآنی مثل یه براده آهنیه در یک میدان مغناطیسی قوی قرار گرفته باشه، مثلا کاملا جهتش مشخصه، یعنی سمت اون جاذبه اون میدان سرگردون نیست، در صراط مستقیم مسیرش معلوم. از مجموع این تدبرها، این دقتها، این باریک اندیشیها، این فهم قرآنها، اون وقت شما به یک انسان شناسی اسلامی میرسیم. انسان شناسی اسلامی چه در بُعد فردی و چه در بُعد اجتماعی، این انسان فردی چه انسانی چه خصوصیاتی داره، جامعه انسانی چه خصوصیاتی داره و وظایف انسان به عنوان فرد نسبت به خودش، نسبت به جامعه، نسبت به طبیعت، نسبت به خدا چیه؟ اینا اون نکاتیست یا بعضی از اون نکاتیست که شما باید از این قرآن به دست بیارید. هر جوری این قرآن رو برش بزنید، هر مقطعی از این قرآن رو که شما نگاه بکنید ببینید یک تابلوی زیبای حیرت انگیز حرکت آفرینی در مقابل چشم شما قرار میده. شما این رابطه انسان و خدا رو در نظر ببینید، مثلا ببینید این چیه در قرآن. من یه نکته ای هم عرض بکنم خدمت شما و اون این است که هر تفکری رو که مدعی اسلامی بودنه شما با قرآن بیازمایید و اگر دیدید که اون جامعیتی که در قرآن هست در اون تفکر نیست، بدانید به همون اندازه نقص داره اون تفکر و در جای خودش کم میاره و مشکل ساز میشه. حالا من یه نکته رو عرض میکنم خدمت شما. در قرآن همه جور مسئله میبینید، از عبادت، از توصیه به نماز شب، از اون گریه کردن در حال عبادت، صمیمانه ترین رابطه قلبی با خدا، تا مسائل جنگ و جبهه و جهاد و آمادگی برای مقابله با دشمن و تا مسائل اقتصادی و چه و چه. اما در کمتر صفحه‌ای از قرآن هست که شما به مسئله معاد بر نخورید. یعنی حالا قرآن که میخونی حساس بشید ببینید که چقدر بحث معاد مطرحه در قرآن. اگر یه متفکری آمد خواست جامعه اسلامی رو معرفی بکنه، مثلا 20 تا کتاب نوشته بود، ولی شما یه بحث راجع به معادم در تفکر اون ندیدید و یه جایی هم اصلا تأثیر معاد رو بر فکر اون حس نکردید، معلومه که منعکس کننده خوبی، معرف خوبی برای تفکر اسلامی نیست. یعنی قرآن یه ترازوه که شما میتونید باهاش بسنجید که کی فکر قرآنی نزدیکتره، کی دورتره. این رو هم توجه. بعد بخش آخر صحبت خودم رو میخوام اختصاص بدم به ترجمه قرآن به زبان فارسی در جامعه خودم. خب ما از اول انقلاب با علاقمندی شاهد فعالیت‌های قرآنی در جامعه بودیم، جشنواره‌ها، مسابقات، نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، خوب هم بوده. یکی از سنت‌های خوبی که در جامعه ما رواج پیدا کرده بعد از انقلاب این است که در آغاز جلسات رسمی ما قرآن میخونم، در خیلی از جلسات شوراها هم قرآن میخونم، کار رو با قرآن شروع میکنم. مثلا مجلس هر روز جلسه رسمی خودش رو با قرآن شروع میکنه و این قانونه، یعنی رئیس مجلس مکلفه که این قانون رو اجرا کنه. اگر قرآن اول خونده نشه اون جلسه رسمیت نخواهد داشت، اون غیر قانونی دیگه، از این که بالاتر میشه. در حضور رهبری قرآن خونده میشه، در دعایی قرآن خونده میشه، تو دانشگاه ها همایش میذارن، مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که قاری میاد قرآن میخونه. حالا شما که قرآنی هستید و انس با قرآن دارید، چیه نظرتون راجع به این سنت؟ خب یه قاری میاد خیلی خوب قرآن میخونه، نفس زیادی داره، هنر داره و گوش میکنن همه، بعد مجری میاد میگه که تلاوت آیاتی چند از کلام الله نجیب، بعدم اگه حق شناس باشه اسم قاری رو میاد تشکر میکنه، اینا همه خوبه. اما هیچ وقت خودتون پرسیدید که این جماعت مثلا دانشجو، دانشگاهی، استادا، متخصصا، مهندسا، مردم که نشستن پای این قرآن چی فهمیدن از این آیات؟ چی میفهمن؟ چند درصد مردم ایران اسلامی ما امروز وقتی پای قرآن میشینن در جلسات قرآن خونده میشه معنی آیات رو میفهمن؟ چند درصد؟ من فکر میکنم 5% از مردم معنی آیاتی که میشنون ببینن. معنی حرف چیه؟ معنی حرف اینه که 95% مردم اصلا نمیدونن اینا یعنی چی. یک عبارت های عربی میشنون قشنگ هم خونده میشه، این لذت حسی و مثلا سمایی در 3-4 دقیقه میبرن، بعد هم تموم شد، کار خودشون شروع کنن. هیچ ربطی هم به این قرآن که خونده شد ممکنه نداشته باشه. این گزافه‌گویی که نیست، این عرض من همینه دیگه. این جوانهای ما، بچه هایی که تو دبیرستان هستن و بعد وارد دانشگاه میشن، اینا چقدر با قرآن انس دارن، چقدر قرآن میفهمن، چقدر از معانی این کتاب با خبرن. یه دیپلمه‌ای که درس میخونه، خونده، خوب خونده، وارد دانشگاه شده، رشته مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، رشته های خوب قبول شده، اومده دانشگاه، این چند کتاب خونده، چقدر سرش توی این فضای مجازی بوده، چقدر توی این تلگرام و اینستاگرام و نمیدونم چیزای امروزی، این پیامک و نمیدونم چی چی رو اینا میده، حالا الفاظش رو زبان نمیارم، چقدر قرآن خونده. الان بعضی وقتا بعضی از این جوونا ازشون بپرسی که در جامعه جهانی نمیدونم 25 سال پیش در بازی نهایی، مسابقه نهایی که بین آلمان و هلند مثلا برگزار شد، گل دوم کی زد؟ نبلدن. شماره پیراهن نمیدونم فلان بازیکن در تیم نمیدونم بارسلونا چنده؟ نمیدونم. اما بپرسید که از این قرآن چی میدونم؟ حالا سوال من اینه، شما از یه جامعه ای که مردمش، جوانهاش نمیدونن در کتاب دینی آسمانیشون چی نوشته چه توقع دارید؟ یعنی بی اعتقادی و مشکلات دیگه در چنین جامعه ای تعجب آوره؟ شما به اینا گفتید که این قرآن چیه که بعد ازشون گله بکنید که چرا شما از قرآن فاصله گرفتید؟ حد اکثر کاری که ما میکنیم همین با بچه ها روحانی و حفظه، تازه اون جایی که کار میکنیم، اما نمیدونن که این قرآن چیه. یه وقتی با مقام معظم رهبری می رفتیم مشهد، توی هواپیما دو نفری روبروی هم نشسته بود، این حرف مال 20 سال پیش، بیشتر 25 سال پیش، ایشون فهمیدن که فلانی من تعجب میکنم چرا توی این محافل و مجالس ما که قرآن خونده میشه در اول جلسه ترجمه قرآن خونده میشه. چرا؟ گفتم آقا ولی منم تو هم فکر منم بارهای سال خودم کردم که چرا نمیخونم دیگه. من دنبال حرف رو نگرفتم اما خودم رفتم تو فکر. من همین نوع فکر رو در ذهنم جوانه زد که یه ترجمه ای از قرآن به دست داده میشه که بشه اینو در جلسات دانشگاهی در جلسات رسمی خوند و این فارسیش یه فارسی درست درمونی باشه، شسته رفته باشه. چون به این ترجمه هایی که از قدیم بود و در این دوران نزدیک به ما هم گاهی نمونه هایی داره نگاه می کردم، می دیدم این ترجمه ها کشش ایجاد نمی کند خواننده، اینقدر دست انداز داره، اینقدر پرانتز با کردن حرفای مختلف که اصلا آدم این فارسیشی که میخونه فارسیش هم مثل عربیش میشه، یعنی جاذبه نداره. خیلی از ترجمه البته ترجمه های اون زیاده، زیاد شده تو این چهار دهه. بنده همیشه آرزومند بودم که یک ترجمه ای از قرآن وارد زبان فارسی بشه که اگر در یه جلسه متخصصای بالای دانشگاهی که عربی نمیدونن زیاد از ذهنشون با این معارف و مفاهیم اسلامی انس نداره، اینو شنیدن، یه کسی آمد بعد از تلاوت قرآن فارسی اینو شروع کرد بخوندن، اینا ابرو در هم نکشن نگن اینه اون قرآنی که میگید معجزه جاوید پیغمبر و سعادت دنیا و آخرت رو تأمین میکنه و همه حقایق رو ما باید از اینجا بگیریم و این ریشه جهانبینی ماست. اینه یه فارسی باشه که این فارسی روان باشه، صحیح باشه، فصیح باشه، دلنشین باشه و کشش داشته باشه. درم میخواستی همچین ترجمه رواج پیدا بکنه و ترجمه خانی در ایران سنتش. خودم هم هیچ وقت عزم جزمی برای ترجمه قرآن نداشتم چون رشتم نبود، نه در حوزه درس خوندن بودم نه تو دانشگاه رشته معارف قرآن خونده بودم، اما به ادبیات فارسی و زبان عربی علاقمند بودم. ما تو دبیرستان زبان عربی رو خوب یادمون دادن با اینکه رشتمون ریاضی بود، اما تا اونجایی که تونستن به ما عربی رو خوب یاد دادن. ما کلاس چهارم دبیرستان یعنی کلاس دهم که بودیم شرح لوحه بخوندیم تو دبیرستان. من هنوز عبارتهایی از شرح لوحه که 1339 خوندم یادمه، حفظ کردم. بعد خطبه های نظر و برابه حفظ میکردیم، اینطور عربی به ما یاد داده بودن. بعد ما دیپلم ریاضی و وارد رشته فیزیک و دانشگاه و اینا شد. یک کاری که من کردم این بود که برای اینکه این زبان عربی یادم نره، من قرآن رو که میخوندم سعی میکردم که معنیش رو بفهمم و دنبال بکنم. و حالا به شما اینو توصیه میکنم که بهترین معلم عربی خود قرآن، یعنی هر چی عربی یاد میگیرید بلافاصله برید سراغ قرآن و و قرآن رو با عربی بفهمید، عربی رو با قرآن کامل کنید. یعنی دائما تو میدان قرآن تمرین زبان عربی بکنید و با زبان عربی تمرین فهم قرآن بکنید. من این اونسو داشتم بعد که این ترجمه های قرآن شروع شد بعد از انقلاب، این ترجمه ها رو که میگرفتم هر شب قبل از خواب که یه صفحه قرآن میخونم، استاد ما شهید مطهری یه حزب قرآن میخونده هر شب، حالا ما چون درجه همون پایین تره یه صفحه میخونیم، این یه صفحه قرآن رو از این ترجمه های جدید که میمد خودم ترجمه ذهنی میکردم، بعد ترجمه او رو میخوندم، یعنی قرآن میخوندم ترجمهش هم میخوندم، و اگر نکته هم به ذهنم میرسید کنار صفحه یادداشت میکردم. مترجمه قرآن هم که با من دوست بودن بعدا اینا رو میگرفتن تو چاپ بعدی نگاه میکردن، بعضیش میپسندیدن اعمال میکردن. اینم عادت من بود، سنت من بود که ترجمه های قرآن رو به ارزیابی میکردم، از اونها چیز یاد میگرفتم، بیشتر از اون که بخوام چیزی یاد کسی بدم از مترجمه ها چیز یاد. تا بالاخره الان جزئیات نمیخوام به شما بگم، یه روزی شروع کردم خودم به ترجمه قرآن. آقا از اول پیگیری میکردم کجایی؟ به کجا رسیدی؟ چکار کردی؟ بعضی وقتا یه نمونه های رو میدادم خدمتشون. خلاصه این 9 سال طول کشید از اون روزی که شروع کردم به ترجمه تا روزی که این از چاپ در آمد. خب نمیرسیدم، هزار تا کار داشتم دیگه، شما که بهتر میدونید گرفتاری های من چیه. ولی اگه یه مسافرتی میرفتم با خانواده، مثلا یه هفته مجلس تعطیل بود فرصتی داشتم، دو تا چمدون کتاب و اینا، کاغذ و کتاب و اینا با خودم میبردم و همین تا وارد میشدیم من یه گوشه یه میزی اتاق رو به خودم اختصاص میدادم و به حد اقل واجبات رو زیارت بگیر اینا میرسیدم. دیگه تمام وقتم رو توی این تعطیلات و ایام فراغت صرف ترجمه قرآن میکردم. بعدم که تمام شد من فراغتی پیدا کردم، یه باری از دوشم برداشته شد از کارهای اجرایی، یه قدر تونستم با فرصت بیشتری ویرایش کنم و دوباره ببینم و چیکار کنم، و یک 100 نسخه چاپ کردم در اختیار عده‌ای گذاشتم و از اینا نظرخواهی کردم و نظر اینا که جمع شد نزدیک 13-14 هزار اظهار نظر بود که البته هم پوشانی هم داشت، مثلا 10 نفر یه مطلب گفته بود. اینا را یه مؤسسه در قوم، مؤسسه ترجمان و کمک کرد و دستبندی کرد و با یه سبک خاصی و خیلی استفاده از رایانه و اینا کردن و در اختیار من قرار گرفت و دوباره اینا رو بررسی کردم و اعمال کردم و بالاخره این قرآن در سال 1300 و فکر میکنم 90 منتشر شد. بعد 90 و از اون به بعد حرف من همه جا همینه، جمعا هر کی قرآن میخونه ترجمهش هم بخونه. در جلسات که خودم اداره میکنم مقیدم که اگه قرآن خونده بشه ترجمهش هم خونده بشه. اصلا ما خجالت میکشیم ترجمه قرآن رو بخونیم، ولی خجالت نمیکشیم از این که قرآن رو نفهمیم، یعنی نمیفهمیم معنی آیات قرآن رو، به روی خودمونم نمیاریم و اصلا عادی شده شنیدن و نفهمیدن، خوندن و نفهموندن. این یعنی طبیعیه. اگه یک کسی بگه که آقا حالا این که خوندید معنیش چی بود، این غیر عادیه، تعجب آوره. ما باید جای این دوتا رو عوض کنیم. یعنی به این تعجب آوری که تو یه چیزی رو میشنمی و نمیفهمی و سوالم نمی کنی و عادی اینه که یه چیزی که میگن خیلی مهمه خب معنیشو بفهمی، حالا تو زبون نمیدونی بذار پس بخونم. الان این کار مختصری در ایران سنت شده، در مساجد من دیدم گاهی که اولا یه سنت خوبی که بعد انقلاب مرسوم شده اینه که در مساجد بین دو نماز بعد نماز جماعت میشینن یه حزب یه جز یه رو 20 دقیقه قرآن میخونن، خیلی خوبه. تو بعضی از مساجد ترجمه‌اش هم میخونن. من میخوام توجه شما رو به اهمیت ترجمه قرآن جمع کنم و بگم در جامعه ای که نسل جوانش نمیداند که در قرآن چه نوشته، انتظار دینداری انتظار به حقی نیست. در جامعه ای که مردم انس با قرآن ندارند، تعجب آور نیست که مجالس مذهبی ما با مطالب دیگری پر بشود که بهره چندانی از اونا عاید نمیشه. قرآن باید محور باشه. بنده بسیار میپسندم سخنرانی وعاظ و گویندگان مذهبی رو که با قرآن شروع میکنن و حول آیات قرآنی بحث میکنن. شما توی گویندگانی که منبر میرن دقت کنید ببینید کیا سخنرانی دینیشون قرآن مداره، قرآن بنیاده، قرآن محوره. و اگر ما انس با قرآن داشته باشیم یک آیه قرآن رو میتونیم بگیریم، تفسیر کنیم، توضیح بدیم، حدیث رو به کمکش بگیریم، ادب فارسی رو به کمکش بگیریم، عرفان رو به کمکش بگیریم، ولی ریشه قرآنی باشه. بعد بریم به این سمت ها. اجازه بدید تموم کنم صحبت خودم رو. یکی دو تا فقره از ترجمه قرآن رو براتون بخونم. این آیه نور رو ترجمه‌اش براتون می‌خونم. خود آیه رو که حفظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجته کأنها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یزی ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهد الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. خداوند نور آسمان ها و زمین است. حکایت نور او حکایت چراغدانی است که در آن چراغی است. آن چراغ درون بلوری است. آن بلور گویی ستاره تابناک است که از روغن درخت زیتون مبارکی شعله یافته که نه شرقی است و نه غربی. گویی روغنش چنان است که هرچند آتشی بدان نرسد فروزان گردد، نوری بر سر نوری، و خدا هر که را خواهد به سوی نور خویش هدایت کند. و خدا برای مردم مثل میزند و خدا از همه چیز آگاه است. آیت الکرسی را هم اجازه بدید که من ترجمه‌ش رو بخونم دیگه، چون حفظ هستید عربیشو نمیخونم قرآنشو. جز الله که زنده و پاینده است خدایی نیست. الله لا اله الا هو الحی القیوم. جز الله که زنده و پاینده است خدایی نیست. نه خوابی گیردش و نه قنودنی. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. جز با رخصت او که تواند در پیشگاهش شفاعتی کند. از گذشته و آینده آنان آگاه است و آنان به هیچ چیز از علم او جز آنچه خود خواسته باشد احاطه ندارند. وسعت اورنگ فرمان روایی او آسمان ها و زمین را فرا گرفته و نگاهبانی از آنها بر وی دشوار نمی آید و او خود بلند مرتبه‌ای بزرگ است. دین اکراه پذیر نیست. لا اکراه فدین. دین اکراه پذیر نیست. هدایت از گمراهی آشکارا جداست و هر که به طاغوت نگرود و به خدا ایمان آرد بیگمان به رشته محکمی چنگ زده که گسستی در آن نیست و خدا شنوای داناست. خداوند یار و یاور کسانی است که ایمان آوردند. آنان را از تاریکی ها به سوی نور بیرون میبرد. اما آنان که کفر میورزند طاغوت ها یار و یاورشانند که از نور به سوی تاریکی ها میبرندشان. آنان اهل آتشند و جاودانه در آن. آخرین نمونه رو میخونم و درخ بزنم میکنم. سوره والفجر رو میخونم. سوگند به سپید دم و سوگند به شبهای دهگانه و سوگند به زوج و فرد و سوگند به شب آندم که بگذرد. آیا در این همه سوگندی برای خردمندی نیست؟ مگر ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد و با شهر ارم و ستونهایش، همان که در میان شهرها هرگز مانند آن ساخته نشده بود، و با سمود که تخت سنگها را در آن وادی می بریدن و با فرعون و میخهای شکنجش، آنان که در شهرها سر به طغیان برداشتن و در آنها فساد بسیار کردن، تا سرانجام پروردگارت تازیانه عذاب بر سرشان فرود آورد. بیگمان پروردگار تو در کمینگاه است. اما آدمی آنگاه که پروردگارش او را بیازماید و گرامی دارد و بدون نعمت دهد گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است. و اما آنگاه که او را بیازماید و روزی را بر او تنگ گیرد گوید پروردگارم مرا خوار داشته است. چون این نیست، اما شما یتیمان را گرامی نمی دارید و یک دیگر را به سیر کردن فقیران بر نمی انگیزید و میراث دیگران را هرچه باشد یک جا می خورید و مال و ثروت را دوست می دارید، بسیار هم دوست می دارید. زنهار آنگاه که زمین سخت و سنگین در هم کوبیده شود و فرمان پروردگارت در رسد و فرشتگان صف در صف فرا رسند و جهنم را نیز آن روز حاضر آرند، آن روز آدمی به هوش آید و پند گیرد. اما آن پند کجا به کار او آید؟ گوید کاش برای زندگانی ابدی خیش از پیش چیزی فرستاده بودم. در آن روز هیچ کس مثل عذاب خدا عذاب نکند و هیچ کس مثل به بند کشیدن خدا به بند نکشد. ای جان آرام گرفته به سوی پروردگارت باز آ یا ایت من نفسید. ای جان آرام گرفته به سوی پروردگارت باز آ، تو از او خوشنود و او از تو خوشنود. زان پس در جمع بندگان من در آ و به درون بهشت من آ. صلوات
اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم.
عرض من تمام، عذرخواهی از طولانی شدن و التماس دعا از همه شما و دعا برای شما که خداوند در همین مسیر قرآنی ثابت قدمتون بداره و خدمت گذار باشید در این انقلاب برای این کشور اسلامی و برای مردم دنیا انشاءالله.